آیات شریفه‌ای که تلاوت شد رو یه مروری بکنیم. نکات خیلی زیادی تو این آیات هست، حالا با هم میخونیم ببینیم چقدرش رو خدا توفیق میده که اشاره کن. ماجرای حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، خدای متعال بیان کرد ماجرا رو تا جایی که برادران در نزد یوسف حاضر شدند و حضرت یوسف خودش رو معرفی کرد به اونها و این هم عذرخواهی کردند بابت جرائمی که مرتکب شدند که یوسف رو دزدیدند و به چاه انداختند و این ماجراهای عجیب برای یوسف پیش آمد. بعد از یوسف علیه السلام بنا به اونچه که این آیات بیان میکنه پیراهن خودش رو به این برادران داد و فرمود اذهبوا به قمیصی هازا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. خب میدونید از یعقوب در فراق یوسف به قدری گریست که به تعبیر همین آیات و بیزت اینا، اصلا چشمش یک پارچه سفیدی شد، سیاهی چشمش گم شد، نابینا شد، کور شد از شدت گریستن در فراق یوسف. که این خودش خیلی عبرت ها میزه، یعنی داستان حضرت یوسف علیه السلام 12 سوره قرآن هم هست، یه جنبه هایش خیلی آدم رو به یاد امام حسن ارواح و نافدان میاندازه. نمیخوام الان وارد اون بشم، خیلی ماجرای عجیبیست، خیلی ماجرای عجیبیست، از همون دوران کودکی و بشارت نبوتی که در قالب اون رویا به حضرت یوسف داده شد تا حوادثی که یک به یک پیش آمد. چه کردن نزدیکترین افراد، یعنی برادران یوسف با یوسف، چه کردیم ما با امام اثر و منافق. بگذاریم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، انشالله خودتون یه بار از این منظر هم سوره یوسف رو بخونید، هر قطعه ایش تکان دهنده است در بحث دوران غیبت. علی ای حال فرمود که این لباس من رو، این پیراهن من رو بگیرید ببرید بندازید روی چهره پدرم، چشمان پدرم بینا میشه. و این کار انجام شد. بعدم فرمود که همه خانواده من رو بیارید نزد من، به برادرها گفت. و عجیب اینجاست که وقتی که کاروان راه افتاد از مصر به سمت کنعان، حالا فرسنگ ها فاصله است، یعقوب در کنعان گفت من بوی یوسف رو دارم احساس میکنم. این چه شامیه، چه شامه که اون بو رو احساس میکنه؟ این شامه بدن که نیست که، آدم با بدن از فرسنگ ها دور که بوی احساس نمیکنه. یه شامه دیگه است تو وجود و انبیا و اولیا، این شامه بیداره تو وجود ما هم هست، منتها چه کنیم که به خواب رفته، که اگر او بیدار بشه بوهایی رو استشمام میکنیم که تا به حال تجربه نکردیم، عطرهایی رو استشمام میکنیم و میبوییم که تا حالا تصوری ازش نداشتیم. الان اگه حال فرمود که من بوی یوسف رو دارم احساس میکنم و ممکنه شماها بگید که تو عقلت کار نمیکنه، پیر شدی، آخه یعنی چی یوسفی که حالا فرسنگ ها اون طرفتر تو چاه انداختنش، تو بچگی مرده، سالیان درازی گذشته از داستانش. به من بگید این حرفا رو بزنید، بگید تو عقلت کار نمیکنه یعقوب، پیر شدی دیگه، کورم که هستی، ولی نه من دارم میبویم بوی یوسف رو میبویم. انشالله شامه ای در ما بیدار بشه بی بوی امام از ارواحون و فدا رو بتونیم استشمام. حضرت عطری دارند، نه دوستان حضرت عطری دارند. دوستان حضرت چه اسراری نمیتونم بگم. خب همون حدسی که میزد حضرت یعقوب، اطرافیان به یعقوب گفتن که بابا تو همون خطا و اشتباهات سالهای قبل هستی که گمان میکنی یوسف زنده است. یو چه یوسفی؟ بعد حالا آیاتی که امروز خونده شد اینجاست، از اینجا میخوام شروع کنم. فلما انجا البشیر، وقتی که اون کسی که بشارت آور بود آمد به کنعان، القاه و علا بچه، پیراهن یوسف رو به صورت یعقوب انداخت، فرتد بصیر، یعقوب دوباره بینا شد چشمانش. خب انشالله که اون پیراهن دیده ی دل ما رو هم بینا کنه، میتوانه. ولو کوریم نمیبینیم، اما پیراهن حضرت انشالله به قلب ما نزدیک بشود، دیده ی دل ما باز میشه، بینا میشه، با اون وقت میبینیم حضرت رو. حضرت گم نیستن، غایب نیستن، دور نیستن، پشت پرده و حجابی نیستن، ما نمیبینیم، ما کور شدیم. خب اینجا یه پرانتزم باز کنم. ببینید وهابیون نافهم، اینها گمان میکنن که ما کراماتی که قائلیم برای اولیاء خدا اینا قلوبه. یادمه، الان یادم افتاد، خیلی سال پیش، یاد نزدیک به 40 سال پیش، فکر کنم سفر اولی بود که مشرف شده بودم به حج، مسجد النبی بودم. یه منبری منصوب به منبر پیغمبر اکرم، این یه قبه هایی کنار دیوارش هست، چند تا مثل انار مانند میمونه، یه چیز اینجوریه. و حالا مشهوره که اگر کسی چشمش نابینا باشه یا کمسو باشه، چشمش رو به ماله به اینها، چشمش بینا میشه و دید پیدا میکنه. خاطرم هست نشسته بودم، حالا شاید یه کسی مثل از همین شیعیان اینا این کار رو کرد، خب این وهابیه برگشت و گفت آقا شرکه فلانه، این یه تیکه مثلا جماده، تو یعنی چی؟ خداست که میتونه شفا بده، این که شافی نیست فلان. من همونجا باش شروع کردم به بحث با این وهابی سعودی و همین نکته رو اونجا بهش اشاره کردم. اول پرسیدم پیغمبر اسلام بزرگتره یا یوسف پیغمبر؟ مگر اینن پیغمبر اولوالعزم، خاتم انبیا، قطعا پیغمبر اسلام بزرگتره. گفتم ببینم پیراهن یوسف غیر یه مقدار پنبه و کتان و امثالی حرفا بود، اگر پیراهن یوسف چشم یعقوب رو شفا بده و کور رو بینا کنه، این شرک نیست و قرآنم تأیید کرده که چنین امری واقع شده. حالا اگر منبر پیامبر هم چنین اثری داشته باشه، این کجا شرکه که تو میگی شما مشرکید؟ این خاطره الان تجدید شد برام، حالا اون مناظره طولانی شد دیگه بگذاریم ازش. علی‌ای حال، بنابراین اینجا یه اشاره است به همین وهابیون که ببین پس این شرک نیست اگر ما بگیم چیزی که منسوب به انبیا و اولیاء الهی است میتواند آثار خارق العاده ای داشته باشه. قال علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. وقتی چشمای یعقوب باز شد به خانوادش گفت، گفت آیا من به شما نمیگفتم که من از یه چیزایی خبر دارم که شما خبر ندارید؟ اولیاء خدا خبرهایی دارن که دیگران بی خبرند از اونها، دیگران اونها رو مثل خودشون میپندارن، فهم و دانایی های اونها رو مثل فهم و دانایی های خودشون میدونن، گمان میکنن باید یه اطلاعاتی از کسی بهشون رسیده باشه یا کتابی خوانده باشن یا مثلا خبری دریافت کرده باشند. نمی دانند که اولیاء الهی از جای دیگری هم دانایی ها و آگاهی هایی رو دریافت می کنند. خب برادرها که حالا دیگه پیش یوسف هم دستشون رو شده بود و اونجا درخواست بخشش کردن و یوسف هم بیدرنگ بهشون گفت خدا می بخشه شما رو. اینجا هم پیش پدر قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ای پدر برای ما استغفار کن برای گناهان ما خطاکاریم، ما مرتکب جرم شدیم، ما یوسف رو به چاه انداختیم، این همه مصیبت ایجاد کردیم برای او و برای توی پدر در فراق او، طلب مغفرت کن. اینجا هم باز یه تک مضراب بزنم، یه پرانتز باز کنم. خب میدونید وهابیون شفاعت رو منکرند و استشفاء رو نهی میکنند که ما طلب شفاعت کنیم از پیامبر و ائمه علیهم السلام و از اولیاء خدا. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت شفع یعنی جفت، شفاعت یعنی جفت شدن ها، استشفاء یعنی طلب جفت شدن. ببینید من اگر مرتکب گناهی شدم طلب مغفرت کنم از خدای متعال، خدا میبخشه. اینجوری نیست که خدا بخشنده نباشد. اما حالا اگر من یک کس دیگه ایرم ازش خواهش کنم که ببین من از خدا طلب مغفرت میکنم برای جرمی که مرتکب شدم، تو هم دعا کن که خدا این استغفار من رو، این طلب مغفرت من رو پذیرا باشه، تو بنده خوب خدا هستی، تو بنده مقرب خدا هستی، خدا تو رو دوست داره، قطعا بیش از من به درخواست تو توجه میکنه، بیا دوتایی پیش خدا طلب مغفرت کنیم برای گناهی که من مرتکب شدم. به این میگن چی؟ به این میگن استشفا، طلب شفاعت. و اون کاری که داره انجام میشه اسمش هست شفاعت، یعنی اون بنده صالح خدا داره پیش خدا وساطت میکنه، میگه خدایا این بندت خطا کرده، خودش هم نادم، عذرخواهی او رو بپذیر. خب این یه حرفیست که این آیه به صراحت داره میگه که جایز دیگه. پسران یعقوب از یعقوب تقاضا کردن که استغفر لنا ذنوبنا، پیش خدا طلب مغفرت کن در رابطه با گناهان ما، انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم. ببینید از یعقوب نخواستن که تو خطای ما رو ببخش، به یعقوب گفتن که یعقوب تو هم، ما که شرمنده ایم از خدا عذرخواهیم، تو هم از خدا طلب کن که این گناه ما رو ببخشد. خود یادتونه قرآن فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، هنگامی که اونها مرتکب ظلم به نفس شدن یعنی گناه کردن، جاؤو که بیان پیش توی رسول الله، فاستغفر الله، خودشون از خدا طلب بخشش بکنن، واستغفر لهم الرسول، پیامبر هم برای اونها طلب مغفرت کنه، لوجد الله توابا رحیما، حتما خدا رو توبه پذیر و مهربان خواهند. خب این چیز غیر از استشفاء مگه؟ این چیزی غیر از شفاعت مگه؟ ببین میگه فاستغفر الله، خود اون خطاکار گناهکار به خدا میگه خدایا منو ببخش، واستغفر لهم الرسول، پیغمبر هم برای اونها طلب مغفرت میکنه، میگه خدایا اونها رو ببخش. یعنی خدایا این بنده آبرومند تو رو آوردم، وسیله قرار دادم، واسطه قرار دادم، شفیع قرار دادم، این وجیه اندکه هست، همین چیزی که توی دعای توسل میخونیم، کتاب تک تک 14 نور پاک عرض میکنیم، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، ای کسی که پیش خدا آبرومندی، بیا وساطت کن پیش خدا برای ما. حالا پس اینم یه نکته که تو این آیه هست که برادران به یعقوب گفتن که یا آبا نستغفر لنا ذنوبنا، ای پدر برای ما طلب مغفرت کن در قبال گناهانی که ما کردیم. انا کن ناخاطئین، ما معترفیم به این که خطا کاریم. و باز همینجا گریز بزنم که قشنگه که آدم همین رو نسبت به امام عصر ارواح و نافدا عرض بکنه. از حضرت بخوایم که پدر ما هستند که پیغمبر بنابراین چی که نقش شده فرمود انا با علیون ابا با حاضر الامه، من و علی دو پدر این امتیم، امام پدر ماست. بگیم یا ابانا، ای امام از ارواح و نافدا، استغفر لنا ذنوبنا، پیش خدا طلب مغفرت کن به خاطر گناهانی که ما مرتکب شدیم. انا کنا خاطئین، ما خطاکاری. قال سوف استغفر لكم ربی، حضرت یعقوب به اونها به برادران گفت که به زودی من برای شما طلب مغفرت میکنم در پیشگاه پروردگارم. پس ببینید اون چیزی رو که اونها طلب کردند برادران، پیامبر معصوم خدا هم پذیرفت و گفت باشه من برای شما طلب مغفرت میکنم از خدا، یعنی شفاعت میکنم پیش خدا. حالا گفتن که این سوفهی که گفت، نگفت همین الان، این سوفهی که گفت، حالا بعضی ها گفتن که یعنی من صبر میکنم شب جمعه بشه که شب مغفرت و رحمت الهیست در اون شب. این سوفه یعنی یه زمان به زودی، نگفت همین الان. بعضی ها گفتن شاید اشاره به این قضیه است. حالا این در حد یعقوب پیامبر دیگه، حالا حساب اهل بیت عصمت و طهارت فوق این حرف هست، فوق این حرف هست. اونها درجا طلب مغفرت میکنند و بخشیده است اون فرد خطاکاری که از اونها طلب شفاعت کرده. گفت به زودی من طلب مغفرت میکنم پیش پروردگارم برای شما. انه هو الغفور الرحیم، خدا هم غفور است و بخشنده، هم رحیم است و مهربان. فلما دخلوا علی یوسف، وقتی که پدر و مادر و برادرها همه برگشتن به مصر و وارد شدن بر حضرت یوسف علیه السلام، آوا الیه ابوی، حضرت یوسف اومد پدر و مادرش رو حالا به یه تعبیر در آغوش کشید، به یک تعبیرم آورد کنار خودش روی همون تختی که محل جلوس او بود، اونها رو هم آورد کنار خودش نشون، احترام کرد به پدر و مادر و قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین، و گفت همه وارد بشید به مصر ان شاء الله در امن و در امنیت کامل، یعنی خطری شما رو دیگه تهدید نمی کنه، خیالتون راحت باشه. و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا، حضرت یوسف علیه السلام پدر و مادرش رو آورد بالا روی اون تختی که صندلی که جایگاهی که محل نشستن خودش بود، و به سجده افتادن برای یوسف همه برادر. باز اینجا ببینید خر رو لهو سجدا، اون وهابیون خشک مغزی که میگن شیعه سجده میکنه بر مهر و این شرک است و بت پرستی است و امثال اینها، خب اینا به مناسبت مختلف چند بار تا حالا تو همین شرح آیات اشاره کردیم براش دیگه. خب گفتیم شیعه اولا بر خاک یا بر مهر سجده میکنه، نه برای مهر و برای خاک، چون فرق است بین این که آدم روی چیزی خوب، اون وهابی هم روی قالی سجده میکنه دیگه، ما روی مهر سجده میکنیم. این سجده بر چیزیست، این غیر از سجده برای چیزیست. حتی سجده برای چیزی هم کی گفته که ممنوعه و به معنای شرکه؟ بله، شاهدش این و خر رو لهو سجده. اینجا میگه لهو، نمیگه بر، میگه برای یوسف همه به سجده افتادن. خب یوسف پیامبر آیا وای میسه تماشای چیه؟ صحنه شرک ورزیدن برادرانش میشه یا مانع میشه؟ اگر این کار شرک بود که خود جلو اینا رو میگره. این نشون میده سجده برای چیزی هم به معنای عبادت و شرک نیست. تو ماجرای هست آدم علیه السلام اشاره کردم دیگه، خدا خودش امر کرد به ملائکه که اسجدو لآدم، نگفت اسجدو علی آدم، آدمو مثل مهر بذارین روش سجده کنین، نه، گفت اسجدو لآدم، برای آدم سجده کنین، برای حضرت آدم. فسجد الملائکه کلهم اجمع، همه ملائکه هم سجده کرد. العیاذ بالله، خدا امر به شرک میکنه و ملائکه که معصومن لا یعصون الله ما امرهم، اینا مرتکب شرک شدن. چقدر نفهمیست که وهابی هون دارن. خب بنابراین اینم یه اشاره که فرمود بخر رو له سجدا. سجده وقتی عبادت است که درش قصد عبادت باشد و الا عبادت نیست. نوعی تعظیم است، بزرگ داشته است، نوعی احترام قائل شدن است اگر درش قصد عبادت نباشه. و قال یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا. او خوابی که در کودکی تعریف کرده بود یوسف برای یعقوب، برای پدرش، حالا اینجا از یوسف گفت که پدر، این تعویل همون خوابی است که قبلا من دیدم در کودکی و خدا اون خواب رو الان محقق کرد. خواب دیدم که انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. حالا همون اتفاق افتاد، اون 11 تا ستاره، 11 برادر من و توی پدر و مادرم هم، اون خورشید و ماه و همه شما در برابر من سجده کردید. این تعبیل رؤیای من بود. حالا اینجا تعبیل یعنی چی؟ باز وقت نداریم دیگه، من چند تا آیه دیگه هم بخونم. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. و خدای متعال به من نیکی کرد، احسان کرد، هنگامی که من رو از زندان بیرون آورد. من زندانی بودم، بنام نبود من آزاد بشم، چون آزادی من مشروط بود به این که من تمکین کنم در برابر خواست زلیخا، و چون من اهل این تمکین نبودم، زندانی من زندانی ابد بود. خدا محبت کرد، احسان کرد، من رو از اون زندان بیرون آورد و بر اریکه قدرت نشاند و بر اوج عزت. و احسان دیگه خدا هم این بود که شما رو از اون بیابان دور از کنعان آورد نزد من، بعد از اینکه برادرانم با من در واقع کدورت پیدا کرده بودند و شیطان از مسبب این بود. من بعد ان نزغ الشیطان و بینی و بین اخوتی. باز اینجا نشون میده که شیطان در تدارک است، مصمم است به این که بین برادران اختلاف ایجاد کنه، کدورت ایجاد کنه. برادران تنی هم نه، برادران دینی هم همینطوره دیگه. بدانیم شیطان برنامه ریزی کرده، ولذا وقتی آدم خودش رو در معرض تهدید یه دشمن میبینه چیه؟ خودشو جمع میکنه، حواسشو جمع میکنه، مواظبت میکنه که نکنه تیر دشمن به او بخوره. سپری میگیره، سنگری اختیار میکنه، میدونه که دشمن الان مترصد، فرصت پیدا کنه تیر رو بزنه. لذا حواسش جمعه که شیطان کمین کرده که بین من و برادرانم اختلاف ایجاد کنه. لذا حواسش جمعه، مراقبه. و میدونیم اگر خدای ناکرده در دل انسان کینه ای دشمنی نسبت به برادرش باشه، اصلا راه نداره به فضاهای بهشتی، به فضاهای بلند معنوی. آیاتش رو اشاره کردم بارها که دم در بهشت اگر تهمونده ای هم از کدورت مونده باشه، این کدورت رو پاک میکنن، بعد اجازه میدن وارد بشه فرد بهشتی به بهشت. و نزعنا چیه من صدورهم من غلن، هرچی قل و هرچی ناراحتی و کدورت هست اینها رو خارج میکنن تا فرد شایستگی ورود به بهشت داشته باشه. اگه ما طالب ورود به بهشت اهل بیت علیهم السلام بدانیم، اگر دلمون توش کینه ای باشه، توش دشمنی باشه نسبت به کسی از برادران ایمانیمون، راه نداریم به اونجا. باید بریم فکری بکنیم به حال دلمون. گفت رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو، از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم، پروردگار من نسبت به هر چیزی که اراده کنه لطف می‌ورزه، خیلی لطیف عمل می‌کنه، خیلی با لطافت عمل می‌کنه، خیلی ریزبینانه و ظریف عمل می‌کنه. خدا هم علیم است و دانا، هم حکیم است و کاری که می‌کنه حکمت درشه و با استحکام انجام می‌ده. رب انی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، حالا دیگه روش از پدر و مادر و برادرها به سمت خدای متعال کرد یوسف، گفت پروردگارا این فرمان روایی رو تو به من عنایت کردی، این تأویل احادیث رو، این تأویل رؤیاها رو هم تو به من عنایت کردی. حالا این من الملک و من تأویل هم با ظرافتی توشه، نگفت همه ملک رو تو به من دادی، چون همه ملک مال یوسف نبود، همه تأویل احادیث رو هم یوسف نمیدانست، بخشی رو خدا عنایت کرد. فاطر السماوات و الارض، خدایا ای خدایی که خالق آسمان ها و زمینی، انت ولیی فی الدنیا و الاخره، ولایت من در دنیا و آخرت دست توست، تو ولی منی. هم قهرن و جبرن و تکوینن تو ولایت من در دستته، تو ولیی، و هم اختیارن و تشریعن و قلبن من پذیرای ولایت تو هستم، هر دو طرف هست. چون یه وقتی کسی رئیس آدمه اما آدم رو به ریاست قبول نداره، ها؟ قبولش نداره، تن نمیده به ریاستش، ولو حالا رئیس شده دیگه چیکار کن، ولی پذیرای ریاست اون نیست. اما اینجا میگه چی؟ هم خدا تکوینن ولی است، یکی از اسماء خدا ولی است دیگه، اول ولی، ولایت همه عالم هستی دست خداست، خدا ولی است، خدا فرمان روای عالم وجود است در همه مراتب، این تکوینن. اما مؤمن چیه؟ مؤمن پذیرای این ولایت، با گوارایی میپذیره و باور داره و دوست داره این ولی رو. لذا فرمود الله ولی الذین آمنوا، فرمود انما ولیکم الله و رسوله، یعنی مؤمنین پذیرای ولایتن، ولایت الله، خدا ولیه، چه پذیرا باشی چه نباشی، ولی دیگری در عالم نیست. اما مؤمن پذیرای این ولایت، تن داده، تمکین کرده. انت ولیی فی الدنیا و الاخره، خدایا تو ولی من هستی در دنیا و آخرت، صاحب اختیار من توی، احدی تو زندگی من کاری نیست غیر تو، نه تو دنیا کاری نه در آخرت. و چه دوست داشتنیه که آدم اختیارش دستی همچین خدایی باشه، دستی همچین خوبی باشه، خوبی مطلق و خالق همه خوبی ها. این آدم میره توی اداره میبینه یه رئیس خیلی فهمیده، متخصص، مدیر، مهربان، همه چیز تمامه، آدم چی کیفی میکنه کارمند بشه توی این اداره، چقدر لذت بخشه. حالا توی این عالمی که مدیریتش دست چنین خدایی، چقدر لذت بخشه زندگی کردن. خدایا تو دنیا و آخرت تو ولی منی، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خدایا در حالی من رو بمیران که مسلمان باشم، مسلمان باشم. جای دیگه فرمود که چی؟ لا تموتون نه الا و انتون مسلمون، نمیرید مگر در حالی که مسلم باشید، یعنی تسلیم حق متعال. الاسلام و بعد تسلیم. اینجوری من از این عالم منتقل بشم، من تسلیم فرمان تو باشم، تو ولی من باشی، منم تسلیم ولایت تو باشم. و الحقنی به صالحین، خدایا منو ملحق کن به صالحان، من رو ملحق کن. تو این دعای ابو حمزه سحرا میخونید همین رو میخواید از خدا دیگه، خدایا من رو از کسانی قرار بده که ادامه دهنده ی راه صالحان گذشته باشه و از صالحان فعلی باشه، من رو صالح قرار بده. این که آدم دوست داشته باشه صالح باشه، ها خب احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا، من صالحان رو دوست دارم ولو خودم صالح نیستم، اما دوست دارم صالحان رو. شاید خدا از رهگذر این دوست داشتن صلاح رو روزی من هم بکنه، منم صالح بشم. گرچه خود صالح نیم، من صالحان را دوست دارم، شاید این حبم مرا با صالحان محشور سازد. الحقنی به صالحین، خدای ما رو به صالحان ملحق کن. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها خبرهای غیب است که ما به تو ای پیامبر داریم وحی میکنیم. باز این وهابیون احمقی که میگن این که شما قائلید پیامبر علم غیب دارد، این انحراف است و کفر است و شرک است و غیب رو فقط خدا میداند، اینا نمیفهمند. آیاتی که میگه غیب رو فقط خدا میداند، یعنی بی نیاز به غیر، خداست که فقط آگاه بر غیبه. اما خدا میتواند این خبر غیب رو به اولیاء خودش بده و اونها هم عالم به غیب بشن، چیزی که از دیگران پنهانه ولی اونا خبر دارن. نمونش تو همین آیات بود دیگه، حضرت یعقوب گفت که من چیزایی میدونستم و شما منو مسخره میکردید، حالا دیدید که یوسف زنده است. به پیغمبر اسلام داره میگه ای پیغمبر اسلام، اینا خبرهای غیبه که ما داریم به تو وحی میکنیم. و اون موقعی که این پسرهای یعقوب جمع شده بودن داشتن نقشه میکشیدن که یوسف رو چه بکنن، بکشن یا توی چاه بندازن به امثال اینها، تو که نبودی برای اونها، اما این خبراشو بده ببین ما برای تو داریم میگیم. بعد فرمود و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، ای پیغمبر هر چی هم حرص بزنی، هر چی هم تقلا کنی، هر چی هم زور بزنی، اکثر مردم مؤمن نمیشن. یعنی اقلیتی از مردم مؤمن میشن، ایمان میارن. و تازه تو اون اقلیت هم جای دیگه فرمود چی؟ فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اینایی هم که ایمان آوردن ایمان نیاوردن مگر که همزمان مشرکن. یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو تو عالم کار میدونن، ولو نماز میخونه روزه میگیره، اما یا خودش رو صاحب نقش میشموره یا دیگران رو صاحب نقش میدانه. بنابراین مشرک، غیر خدا فاعلی در عالم قائله. به پیغمبر میگه ای پیغمبر هرچی هم تو زور بزنی بدون که اکثر مردم ایمان نمی آورند، ولو تسلیم ظاهری گروهی بشن چون تو به قدرت رسیدی، اما اینکه ایمان وارد قلبشون بشه، اکثر مردم اهل ایمان قلبی نیستن ولو تظاهر به اسلام بکنن. امیدواریم خدای متعال یوسف این امت را وقت اذان مغرب ماه مبارک رمضان امیدواریم ما رو راه بده به محضر امام اصبا ارباهان آفدا. من اینجا باز یه لطیفه بگم برای اذان شروع شد و اون اینه که ببینید یعقوب و همسرش و برادران رفتند پیش یوسف. هی نگیم ابن الحسن بیا ها؟ یه وقت هم فکر کردیم تا حالا که ما باید بریم خدمت حضرت؟ هی میگیم بیا آقا کی میایی؟ نکنه ما باید بریم؟ این بی ادبی نیست ما به یه بزرگ بگیم تو بیا پیش من؟ ادب حکم میکنه آدم اگه با یه بزرگی کار داره خودش برسه خدمت. اگه با امام از کار داریم ما باید بریم خدمت حضرت. عرضم تمام و صلی الله علی محمد و آل محمد.